سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. در آغاز خبرها. برخی از منابع طالبان در هلمند میگویند که اجساد دو کودک که در ولسوالی گرشک 3 روز پیش اختطاف شده بودند دیروز در یک چاه یافت شد. این منابع بدون ذکر نامهایشان به رادیو آزادی گفتند که آدم ربایان در بدل رهایی این کودکان از خانواده هایشان 3 میلیون افغانی تقاضا کرده بودند. در پیوند به این رویداد دو تن بازداشت شدند. برنامه جهانی غذا بار دیگر میگوید از جمله 15 میلیون نفر که با گرسنگی شدید در افغانستان روبرواند اکنون صرف به 5 میلیون تن میتواند کمک برساند. WFP به نقل از رئیس این اداره در توییت به روز یکشنبه گفت که تا زمستان آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد به تازگی گفته بود که 87% خانواده ها در افغانستان غذای کافی ندارند. شماری از خبرنگاران در افغانستان بار دیگر از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت می کنند. آنها می گویند سخنگویان حکومت طالبان اطلاعات را به موقع فراهم نمی کنند. حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات را تایید کرد و گفت
از این شکایت بر ما هم میرسه. متاسفانه وضعیت جای بد میشه و بگای خوب میشه، مگر در این وقتا از مرکز و ولایات شکایت های از عدم دسترسی با اطلاعات بر ما رسیده.
مهاجر فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانه ها گفته که همه سخنگویان ادارات حکومت طالبان باید اطلاعات را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید پیش از آن که اوکراین عضو ناتو شود در این کشور باید جنگ پایان یابد. بایدن این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN که بر روز یکشنبه نشر شد بیان کرد. رئیس جمهور بایدن همچنان گفته است که ایالات متحده و دیگر متحدین ناتو به فراهم کردن اسلحه به کیف ادامه خواهند داد تا اوکراین در برابر تهاجم نامعجه روسیه از خود دفاع کند. جو بایدن دیشب به بریتانیا رسید و قرار است که امروز با چارلز سوم پادشاه و ریشی سوناک صدر اعظم این کشور به طور جداگانه در لندن دیدار کند. انتظار می رود که بحث درباره اوکراین و تغییرات اقلیم در صدر آجندای گفتگوهای آنها جای داشته باشد. قرار است که رئیس جمهور ایالات متحده فردا در اجلاس سران ناتو در پایتخت لیتوانیا شرکت کند. در یک خبر دیگر داریم که قصر سفید به روز یکشنبه گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که آرزومند است که سویدن به زودی عضو ناتو شود. ترکیه در کنار هنگری با پیشنهاد سویدن برای عضویت ناتو مخالفت کرده است. ریاست جمهوری ترکیه گفته که اردوغان در این مکالمه تلفنی با اشاره به قانون ضد تروریسم در سویدن به همتای آمریکاییش گفته است که سویدن گام‌های در جهت درست برداشته است، اما به گفتش این گام‌ها به دلیل اجازه دادن برای تظاهرات هواداران حزب کارگران کردستان در خاک سویدن مؤثر نبوده است. به گفته ریاست جمهوری ترکیه اردوغان و بایدن توافق کردند که در اجلاس سران ناتو رو در رو ملاقات و در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث کنند. و تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی فردا در برابر بنگلادش آمادگی می‌گیرد. تیم افغانستان به روز شنبه در دومین بازی از سلسله 3 بازی 5 آوره تیم مقابل را با تفاوت 142 دوش شکست داد و با 2 برد جام جهانی رقابت‌ها را از آن خود کرد. قرار است آخرین بازی این سلسله رقابت‌ها فردا سه شنبه در ورزشگاه شهر چاتوگرام بنگلادش برگزار شود. در همین حال انتظار می رود که در جام جهانی کرکت که در 5 اکتبر در هند آغاز می شود افغانستان در اولین بازیش در این جام در 7 ماه اکتبر با بنگلادش روبرو شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آسودی شنیدید. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی پخش می شود. برنامه آموزشی ساعت درسی را هم داریم. سرمنشی ملل متحد می گوید اگر طالبان می خواهند که در جامعه جهانی پذیرفته شوند باید گامهای ملموس برای رعایت حقوق بشر بردارند. این را دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز به نقل از انتونیو گوترش در توییت بیان کرده. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران یکی از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید تمایل طالبان برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب میکند تا آنها گامهای ملموس برای رعایت و ترویج حقوق بشر بردارند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این بخش از اظهارات انتونیو گوترش را در توییت روز یکشنبه نشر کرده میگوید که نام برده این سخنان را در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت ملل متحد گفته است. در این گزارش که تقریباً 3 هفته پیش تهیه شده آمده که طالبان به حفاظت و استحکام اقتدار خود در افغانستان ادامه می دهند که در نتیجه جنگ به درگیری ها نسبتاً کاهش یافته ولی محدودیت بر حقوق و آزادی های اساسی افغان ها به خصوص زنان و دختران همچنان ادامه داشته است. گزارش می افزاید که عملیات ملل متحد در افغانستان نیز در نتیجه تصامیم طالبان که کار زنان را در شعبات این سازمان منع کردند دچار اختلال شده است. این تصامیم به خصوص دسترسی زنان به خدمات را محدود ساخته است. طالبان کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کردند و همچنین درهای پوهنتون‌ها بر روی زنان و دختران تا امر ثانی مسدود شده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در این گزارش خود گفته که اگر طالبان مایلند که یک بخش از جامعه جهانی پذیرفته شوند، باید بر علاوه تشکیل یک حکومت همشمول از تصمیم گیری درباره مسائلی که بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد نیز اطمینان دهند و آزادی بیان اجازه دهند تا مردم بدون ترس و هراس اظهار نظر کنند. بازداشت های بی دلیل خصوصا کسانی را که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند میکنند متوقف سازند. تظاهراتی که از سوی زنان برای نیل حقوق آنها در کابل و ولایت‌های دیگر در این اواخر را اندازی شد با شدت سرکوب گردید و برخی زنان فعال برای مدت بازداشت شدند. فعالان مدنی مانند موتی‌الله ویسا رئیس انجمن راه قلم که برای حق آموزش فعالیت داشت هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برد. در گزارش آمده که یوناما با ادامه تعامل با حکومت سرپرست طالبان تلاش دارد که این محدودیت های شدید برداشته شود. از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 2 سال میگذرد ولی هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان بار دیگر از آمادگی یک شرکت چینی برای سرمایه گذاری به ارزش تقریبا 150 میلیون دلار در بخش استخراج نفت در شمال افغانستان خبر می دهد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در نشست خبری به روز یک شنبه گفت نفت استخراج شده طبق قرارداد در داخل افغانستان پروسس خواهد شد و این شرکت چندین چای دیگر را نیز برای استخراج آماده خواهد ساخت. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید از چای ذخایر نفتی حوزه قشقری سرپل که 2 روز پیش افتتاح شد روزانه 100 تن تیل استخراج می شود و شرکت افچین تا 5 جنوری آینده 16 چای دیگر را برای استخراج همین مقدار تیل آماده خواهد ساخت. در حال حاضر 21 چا در این منطقه برای استخراج تیل حفر شده است. آقای دلاور این اظهارات را بعد از سفر خود به سرپل، شبرغان و مزار شریف در نشست خبری روز یکشنبه در کابل بیان داشت. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان است از قبل آقای دلاور گزارش داد که شرکت افچین در مرحله اکتشافی 3 ساله در مساحت 300 کیلومتر مربع 10 چای دیگر استخراج نفت حفر می کند و در مدت آزمایشی 1 ساله 6 حلقه از این چاها برای استخراج آماده خواهند شد. آقای دلاور می افزاید که قراردادی که در زمان جمهوریت با این شرکت شده بود فسخ شد و قرارداد جدید در ماه جنوری گذشته با اضافه برخی شرایط عقد شد. وی گفت که به اساس قرارداد جدید نفت استخراج شده در افغانستان پروسس خواهد شد و هم در سال اول که مدت آزمایشی است این شرکت 148 میلیون دلار سرمایه گذاری جدید در این حوزه می کند. این مقام حکومت طالبان می افزاید که اگر شرکت افچین فعالیت خود را بدون کدام دلیل موجه برای مدت 2 ماه متوقف کند، قرارداد فسخ خواهد شد. این قرارداد منطقه به مساحت 4500 کیلومتر مربع در ولایت های جوزجان، فاریاب و سرپل را شامل می شود. آذرخش حافظی کارشناس امور اقتصادی به این باور است که استخراج نفت به این پیمانه افغانستان را در راستای خودکفایی کمک می کند، ولی این مقدار تیل باز هم چندان زیاد نیست.
استخراج تیل از حوزه قشقری و پروسس آن برای خودکفایی افغانستان بسیار مفید است، ولی این 350 میلیون دلار برای استخراج و تصفیه تیل مبلغ اندکی است که افغانستان را به خودکفایی نمی رساند. به سرمایه گذاری و توجه بیشتر نیاز است. آنها می گویند که روزانه 100 تن تیل استخراج می کنند، ولی ضرورت این است که روزانه حداقل 8000 تن تیل استخراج شود.
حکومت طالبان که با تحریم های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی روبروست، داشتن روابط اقتصادی با چین و دیگر کشورها را برای خارج شدن از انزوای بین المللی و بحران کنونی مهم می داند. حکومت طالبان در تقریبا 2 سال گذشته همواره تلاش داشته تا عواید داخلی خود را از طریق قرارداد استخراج معادن افغانستان با شرکت‌های داخلی و خارجی افزایش دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
خب از روز اول که به هر گپ ما هیچ احترام قائل نشدن، باعث افتخارشان نمیشه غیر ازی که بر ما بگه که شرم از دختر او جمیره یا ایجه. ما با یک مقامی هم که برسیم ما جرات از زیره نمیتانیم گپ بزنیم. میفهمی یک مطلب میتانم خوب ارائه کنیم، ما جرات از زیره نمیتانم، رنج میبریم. چه قسم ای روحیه را از مردم بکاهیم؟ با خود تنها میشینم، امی مقام و منزلت که بر بچه ها داده میشه با خود فکر میکنم ای کاش ما بچه میبودم.
صدای سوریه باشنده کارتیسه کابل را شنیدید که میگوید همواره از شرم پنداشته شدنش در میان خانواده حس حقارت به وی دست میدهد و خودش را در مقابل برادرانش خرد و ناچیز میداند. این نه تنها سوریه است که از این چنین شیوه رفتار از سوی خانواده خود رنج میبرد، بلکه شمار زیادی از دختران افغان با این فرهنگ و عادات ناپسندی که از گذشته ها در خانواده هایشان حاکم است در رنج هستند. دوستان شنونده، قسمی که دیده می شود در جامعه افغانی و در بسیاری از خانواده های این کشور موجودیت دختر را ننگ دانسته و در هر مرحله از زندگی او را مقید به دستورات از روی عرف و عنانات ناپسند رایج در خانواده هایشان می دانند. مثلا وقتی جنین در بطن مادر است، مادر را ملامت به داشتن دختر می دانند. چنانچه در روز تولد کودک پسر قسمی که محفل خوشی برپا می کنند، برای دختر برعکس، حتی ناراحت هم می شوند. اما این همه تفاوت دیدگاه ها در همان دوره کودکی دختر باقی نمی ماند. بلکه آهسته آهسته با گذاشتن هر قدمی به پله‌های سن جوانی و نوجوانی مجبور است پابند محدودیت‌های جامعه و خانواده گردد. چنانچه صدای بلندش شرم است، حتی خندیدن و شاد بودنش نیز شرم است. وقتی اولین عادت مهوار را که جز مراحل طبیعی دوره بلوغ هر دختر است تجربه می کند، برای افشایان به مادر خود و کمک خواستن شرم است. هنگامی که کسی به خواستگاریش می آید، باید خودش را در خانه و پس خانه پنهان کند و اگر در مورد زندگی آیندهش لب به سخن بگشاید، شرم است. خوشی و اظهار نظرش در قسمت انتخاب همسر آیندهش شرم است. بهتر از دیگران در مورد سپردن نفس او به مردی تصمیم بگیرند. وقتی قرار است مادر شود، باید به خواست خانواده شوهر پسر به دنیا بیاورد که شرم است و مردم شوهرش را طعنه خواهند داد. وقتی با خشونت مواجه می گردد، لب بر شکایت نگشاید که شرم است و مردم او را زن سیال و پدر کرده نمی دانند. تا دم مرگ مادر فلانی عیالداری و سیاسر صدایش می کنند و وقتی وفات کرده و به خاک سپرده می شود، نباید روی لوحش نام وی نوشته شود که این کار نزد خیش قوم شرم است. و خلاصه بسیاری دیگر از این شرم پنداشتن شدن ها. لیلما نام مستعار یکی از دختران است که در حالت نامتعادل روانی قرار دارد. او میگوید در هر مرحله زندگی بارها با کلمه شرم است، بد است، تو دختر هستی، به خاطر خوش بودن، خندیدن، نظر دادن، حضور یافتن نزد مهمانان، رفتن و بیرون و امثال اینها محروم گردانیده شده است. به گفته او 23 سال زندگی را در گوشه‌گیری، دلتنگی، حس بی‌ارزشی و پنهان گریستن‌ها سپری کرده و به خاطر اینکه دختر است از حضور در اجتماع هراس دارد.
می دختر که پیدا میشه میگه وی دختر شده خانه ما، نام سرشان نمیمونه. زیاد رنج بردیم، بسیار مشکلاتم، بسیار سختگیری دیر کردیم. حالت کوب میکنه، دگه میکنه، نمی تا بالا شده در خانه یک شرم است. آدم بسیار کم میایه. ما رو خداوند دختر آفانید، گناه ما خونیست. آن چطور که خدا در بتن چیکن، خنده نکنین، بلند صحبت نکنین، جای نرین، فقط می خانه بشینید کار کنید. دل متر تنگ میشه، قگیریه میکنم، تکلیف روانی برای ما پیدا شده.
از دید فعالان حقوق زن، تلقین کردن به دختران که وجود و حضور آنان در خانواده و اجتماع یک تابو است، دختران را از داشتن هدف در زندگی و رسیدن به سطوح پیشرفت و توانمندی ها مانع میگردد و همواره خودشان را وابسته جنس دوم، بار دوش و دنباله‌رو و مردان خانواده میدانند. سریا میرزاد، یک تن از دختران فعال حقوق زن، نظرش را در این باره با ما چنین شریک ساخت.
خانواده ها اکثرا به فقر سواد مبتلا هستند. سواد هم که دارن تحلیل نمیتونن. خودم در دوران مکتب درس خوب میخوندم و نمره فیصدی مکمل، بعد یک بورسی آمد، خانواده اجازه نداد که دخترت بگذاریم خارج از کشور بره و درس بخونه. درست ما فرهنگ احترام میگذاریم، آینده یک شخصی کاملا پروبال سوخته، تمام دانشش بالقوه در میمانه هستن و بالفعل تبدیل نمیشه.
اما زرمینه که چند سال قبل تحصیلاتش را در عین زمان در دو پنتون خصوصی و دولتی به اتمام رسانیده، به این نظر است که هر با دختران بخواهند و تلاش کنند، می توانند با تثبیت توانایی هایشان ذهنیت خانواده ها را در تابو پنداشتن شدنشان تغییر بدهند. چنانچه خود به این نتیجه رسیده است و اظهار می دارد:
وقتی که ناو ما از طریق کانکور در معلمین سید جمال الدین را پیدا کردم، محدودیت ها و مخالفت ها در فامیلم زیاد بود، به خصوص از طرف پدر مادرم. میگفتن که سیاسر هستی، اگه بیرون برای شرم است، با ما کدام نام بدیل نبری. اما ما گفتم ما هم مثل برادرم حق دار که در جامعه پیشرفت کنم، داینده دستم به کس دراز نباشه. و وقتی که ما در سمستر اولم نشدم، نظریات چند مقابل ما خوب شد. باز بعد از اومد بورسی که از طرف امریکا بود را پیدا کردم، در پنتون باختر در رشته حقوق کامیاب شدم. او هم مخالفت ها زیاد بود، بازم ما دلایل قناعت بخش باشون گفتم. در دو پنتون هم دولتی هم خصوصی همزمان در دو شب پیش برم. وقتی که پیشرفتای من فامیلم دیدن، استاد نظرشون تغییر کرد، هیچ مخالفت نکنه.
تبعیض جنسیتی و تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در خانواده ها نه تنها در قرا و قصبات افغانستان رایج است، بلکه در مراکز و شهرها مثل کابل هم این گونه رفتارها دیده می شود.
عبدالمنان باشنده ولایت غزنی و یک تن از پدرانی که اکنون در کابل زندگی می کند می گوید در اکثر مناطق ولایت غزنی خانواده ها به دخترانشان حق و حقوق قائل نیستند. مصاحبه ای را که باوی انجام دادم توضیحات بیشتر است در این مورد. آقای عبدالمنان در آغاز سخنانش در رابطه با عمده‌ترین عوامل این که چرا بیشتر خانواده ها دختران را نسبت به پسران عقب زده و آزادی های برایشان نمیدهند میگوید
که با شما میفهمم افغانستان نه کشور مردسالار است. خانما دخترها صلاحیت تزیر ندارند که در مسائل زندگی شخصی خود ابراز نظر کنند. از روزی که اینا تولد میشن میگن چی بود دختر شد او وی یک رقم هم تو از ابتدا بگ دیده دیگه میبینن. حتی برازی کدام شوشش گپ سخن هم نمیگیرن. در اطراف ها شما ببینین همی میمان خانه یا کشخانه در بیرون از موته اولی می باشه، بخاطر که وقتی که یک میمان مرد می باشه یک دختر حق نداره که صدایش میمان بشنوه یا شرپه پایش کس بشنوه یا نان بیاره یا او بیاره یا بشینه گپ بزنه. و چی بسا که وقتی که اینا پشتش خواستگاری بین اینا نمیتونن این دخترها که ابراز نظر کنه که من یادم میگیرم یا نمیگیرم، چون که روزی که خواستگاری من اقدر دختر پیچ در جای پت می باشد در تندورخانه و یا در پسخانه در جایی که هیچ دختر نبینند. و دختر بودن در افغانستان یک ننگ است، یک آر است، برای مردم یک بوج می باشد. این موارد نه تنها که در ولایت های دوردست افغانستان بلکه در شهرها هم است. تو کس است که عروسی میکنن صرف در اونمو وقت نکاح، حتی وقت نکاح هم چی که در موتر شاوروس یکی دیگر می بینن و در قریه و قصابات توجا اما تو توکل به خدا دیگه عروسی میکنن که این عاقبتاش هم خوب نیست. اما تو زندگی های خدایی پر جنجال برای این خانم ها میباشد. حتی ما شنیدیم که با خانم یکس عروسی کرده ببینی که شوهرش یا معتاد بوده یا یک آدم قدر خوب نبوده، قابل قبول از این نبوده، اما این مجبور است که زندگی کنه، اما تو عمر تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تاثیر بد میگذارند؟
امی تفاوت ها بین دختر و بچه که به سر رو روان از دختر بسیار تاثیرات بد داره که دا این دا میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماها و سالها این مریض باشه و این اقدا همه تو می باشه تا از این نسل به دیگه نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میرون، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر همه تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا به دو پرابلم مواجه میشن. یکی که دختر هستن ی خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره. هیچ استثناء است، اگر کدام عروس دوست داشته باشن دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمام مو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گاوداری و تمام کار خانواده را بکنه. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه، چون در خانواده خودش میتونه سمرای بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست تا امروی ایوار خود گپ بزنن، از ایوار خود روی بگی، خسر خود باید روی بگیره. مردای بیگانه خود بیخی هستن، ایره با هیچ امکان نداره که ببینه. حتی از خانمایی که از اقارب خانواده می باشه از او حتی روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه می باشه نان تیار کو. برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه امروی از او نان بخوره، این بازم به مو آشپز خانه و بمو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت‌ها یا به دست مرداست، مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام سلط نداره و یا روز دیگه که با انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه. اگر یک دختر بیارن چیزی نمیگه، اگر دوم دختر بیاره باز دیگه شوهرش حتما نمراش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از اینکه میراث خور یا پشتبند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه. چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه، خدمت از این تا زمان می باشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمانی که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان ابراز نظر کنند، این کار از نظر شما چی گونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتاً شهرنشین نگه این خشونت‌ها نمی باشه، یک بچه‌ش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگه‌ش مثلا مامور، یک دختر دیگه‌ش انجینر و یا خبرنگار و یا یک مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش. یک اولاده که درست تربیه کنن، یک اولاده که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنین که یک کشور ما شما به اصطلاح گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور ما حل میشه، اقتصاد خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده است اولادشان دکتر هستن، دخترها دکتر است، مثلا انجینر است، مثلا مامور است، مثلا معلم است، اینا خوبتر ماش دارن، خودکفا هستن، خودشان تو مرد جان خود هستن. اگر همی پدر مادر نگوین که دختر است یا بچه، بر بچه امکانات زیاد نتن اردوش یک رقم امرایشان برخورد کنه، عاقبتاشون بسیار خوب است و این دختری که حتی در خانواده خود که خوبتر زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس هم اگر نخونده هم به تربیه خوب کلان شده در خانواده هم که میره، طبعا اون خانواده اگه خراب هم باشه ای که روی خوب کنه هیچ کدوم مشکلی برش نهی باشه، ای میتونه که او خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگه اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب ببار میه و خشونت هر چقدر که کمتر شوه اونم قدر زندگی آرام آسوده برشان میباشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامش با یک نظر میبینم، پشمای تفاوت نیست که دختر است یا ای بچه است، اینا رو ما نمیخوایم که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشن، چون این عقده را باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح تو فکر کنین که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کند. پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیلا اگر یک دختر در فامیل میباشه، فامیلش حضور از دختره که اگر یک مهمان میآید در اون مجلس اینا ها رو ننگ میدونه میگه تو نبیا که بد است، یا ای که کدام جای اگر یا میمانی میرن همونم دختره با خود نمیبره، میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمود اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف از اون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که این آدم داخل جنت است.
در کنار احکام شرعی، قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است، در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را صریحاً تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو، یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، با معلومات بیشتری در این باره.
اما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات قسم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونتی در خصوص صورت میگیره، در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمینه لحاظ حقوقی این مساله من است. به حکومت مکلفیت داره، ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و اما مهمتر، همین برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه‌ها در مساجد، باید ملاها بسیار رداگاهی عامه بتن. جامعه بین‌المللی هم مکلفیت خاص خود را دارد.
نکته دیگر وجود تفاوت‌های تکوینی و پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست‌های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیت متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران را متنفر از خودشون می سازند و از بابت شرم پنداشته شدنشان خود را بی‌ارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارند، تأثیرات آن در زندگی آینده آنان تا چه حد و چگونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیده که با خانم سمیرا روشن، یک تن از آگاهان امور خانوادگی، انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه به این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت:
وقتی او محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید این کار نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، می نکنم، ما باید مکتب نروم، درس نخونم، چون که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می سو، تغییرات خیلی زیادی را احساس میکنه و او نمیتونه از اودی تغییرات به خوبی برای و یا خودکفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. طبعا وقتی در اجتماع برآمد، بالای هر کس باور میکنه، زود و فریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانم شا بالاخره یک مادر میشه، همین کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را مشکنانن، در این مرحله زندگی همین کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چگونه مشکلاتی را برش به بار میاره؟
او دختری که چند بی شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت امو محبتی را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنه و فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر من باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطر که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه، چی کارو باید صورت بگیرن؟
به خاطر رایال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول اتفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. مونیاس های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوم، در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواید، مثلا به بچه گفته میشه این دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیه یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگر ما خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم، این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی کنه.
دوستان شنونده، با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می‌بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز میخواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌خوانیم. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیاوی را بیان می کند. در معادله کیمیاوی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد و سمبول هایی که بر بنیاد آن در تعامل کیمیایی به وجود می آید کدام ها است. استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.
مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردند به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشه با AQ نشان داده میشه. اگر تعامل انجام نشود با NR نشان داده میشه. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود با مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر میگردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه میکند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می‌گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم‌ها و مولکول‌ها غرض تحریر معادلات استفاده می‌گردد.
در شرح معادله کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می‌گردد و از میان آن برای شرح معادله های سیمبولیک از سیمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در این بخش برنامه می پردازیم به کیمیای صنف 11 هم. امروز در صنف 11 خواص و قوانین مرتبط به محلول ها را می خوانیم. در این بخش ابتدا استاد به گونه مختصر به مسئله انتشار اشاره می کند و در ادامه هم عملیه اسموس را می خوانیم و در این عملیه اهمیت و عملکرد آب مطالعه می شود.
خواص کلیگاتیف محلول ها را تحت مطالعه قرار می دهیم. بعضی از خواص محلول ها مربوط به خواص ماده منحله و یا منحلل آنها نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحد های کینتیکی اندازه می گیرند. اندازه گیری می شوند. این خواص را به نام کلیگاتیف یاد می کنند. اول خاصیتی که موجود است در قسمت انتشار یا دیفیوژن محلول ها می باشد. عبور یک ماده از غلظت بلند به غلظت پایین به نام انتشار و یا دیفیوژن یاد می شود. عملی دیفیوژن همیشه از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انجام می شود. یک حالت خاص عملی نفوذ که آب از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انتشار می کند به نام اوزموز یاد می کند. عملی اوزموز و فشار اوزموتیک عبور خالص آب از غشای نیمه قابل نفوذ به نام عملی اوزموز یاد می شود. در عملی اوزموز همیشه آب از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ به مقدار بیشتر عبور می کند. عبور آب تا زمانی ادامه می‌یابد تا غلظت محلول‌ها یکسان شود و یا تعادل موجود آید که در این حالت عمل اوزموز متوقف می‌شود. زمانی که عملیه اوزموز متوقف شود، در عین مقدار آب از محلول‌ها به یکدیگر عبور می‌کند که عبور خالص آب مساوی به صفر می‌شود. عبور خالص آب عبارت از تفاوت آب عبور کرده از محلول رقیق با غلیظ و از محلول غلیظ برای محلول رقیق می باشد. چون در محلول رقیق مقدار آب زیاد و در محلول غلیظ مقدار آب کم می باشد، بنابراین فشار بخار آب در محلول رقیق زیاد و در محلول غلیظ کم است. زمانی که تعادل به وجود بیاید، فشار بخار آب در هر دو محلول مساوی می شود. فشار مساوی که در حالت تعادل به وجود می آید به نام فشار اوزموتیک و یا بعضاً به نام فشار هیدروستاتیک یاد می شود و چنین تعریف می شود. فشار اوزموتیک عبارت از فشاری است که از عمل اوزموز جلوگیری می کند و یا فشاری که باعث توقف عبور آب و یا یک ماده حل کننده دیگری از غشای نیمه قابل نفوذ می شود به نام فشار اوزموتیک یا هیدروستاتیک یاد می شود. فشار اوزموتیک توسط آله به نام اوزمومتر اندازه گیری می شود. فشار اوزموتیک نه خواص ماده منحله بوده و نه از محلل می باشد. این پدیده همیشه در سیستم ایجاد می گردد که متشکل از محلول های با غلظت های مختلف بوده و آنها توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا گردیده باشد. برای محاسبه فشار اوزموتیک محلول های رقیق، وانتهوف نظریه زیل را ارائه کرد. حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد مساوی ذرات اند. فشار اوزموتیک محلول های رقیق از رابطه پی مساوی میشه n بر v r p محاسبه شده می تواند. پی فشار اوزموتیک، v حجم محلول، n تعداد مول ماده منحله، t درجه حرارت به واحد کالوین و r ثابت رابطه است و قیمت آن 8.3 1 جول بر مول که ضرب کالوین می باشد. بنمای منفی 1 یعنی در مخرج وجود دارد. اگر سی مساوی میشه با n بر v نامگذاری شود، رابطه شکل پی مساوی میشه با سی ضرب r ضرب t را اختیار میکنه. در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول بیشتر بوده، از این سبب فشار اوزموتیک آنها زیاد می باشد. فرمولی که به اساس آن فشار اوزموتیک محلول های الکترولیت را می توان محاسبه کرد قرار زیل هست. در این رابطه آی ضریب وانتهوف است و طور زید محاسبه می شود. تعداد ذرات تفکیک شده و تفکیک ناشده را جمع کرده تا ذرات مجموعی محلول دریافت شود. بعدا برای دریافت آی مجموع ذرات را بالای تعداد مول های ماده منحله تقسیم می کنیم. فشار ازموتیک پلازمای خون ثابت بوده و در انتروال 700 الی 800 کیلو پاسکال هست. یک قسمت این فشار به نام انجیوتیک پریشر یاد می شود که 0.5% فشار خون را نشان داده و 3.5 الی 4.9 کیلو پاسکال هست. عملی ازموز و فشار ازموتیک در نمو و بقای نباتات رول اساسی را دارد. دارا هست. فشار ازموتیک در نباتات از ریشه الی ساقه 1-5 میگا پاسکال تغییر می نماید. طوری که در ریشه 1 میگا پاسکال و در برگ و گل 5 میگا پاسکال فشار ازموتیک می باشد. برای اینکه فهمیده شود غلظت محلول های یکسان و یا متفاوت است، از اصطلاحات ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک استفاده می کنیم. ایزوتونیک محلول های هستند که دارای غلظت یکسان ماده منحله باشد. با طور مثال داخل و خارج حجرات بدن انسان سالم هر دو محلول های ایزوتونیک هستند و یا کرویات سرخ خون به پلازمای ایزوتونیک هستند. همچنان محلول های 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز با خون ایزوتونیک هستند. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک با آنها قرار داده شود، کدام تغییر در آنها را نما نمی گردد. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت بیشتر ماده منحله باشد. با طور مثال محلول گلوکوز که غلظت بیشتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در محلول های هایپرتونیک گذاشته شود، آب از داخل حجرات به محلول های هایپرتونیک طبق تعریف عملی ازموز انتقال کرده و حجرات خشک می شود. خشک شدن حجرات را به نام عملی پلازمولایز یاد می کنند. هایپوتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت کمتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت کمتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپوتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در این محلول، یعنی در محلول هایپوتونیک گذاشته شود، آب به داخل حجرات انتقال کرده، حجره آماس کرده و بالاخره می کفد. عملی آماس حجرات به نام همولایز یاد می شود. و سوم، تنزیل فشار ریبوخار بخار محلل در موجودیت ماده منحله. یک مایع زموری به جوش می آید که فشار بخار آن با فشار اتمسفر مساوی شود. فشار بخار عبارت از فشاری است که مولکول های بخار شده بالای سطح آزاد مایع و جدار ظرف وارد می کنند. در صورتی که یک ماده غیر مفر در آب حل شود، فشار بخار پایین می آید. مثلا یک ماده غیر مفر هست، یعنی یک ماده ای هست که غیر به جوش نمی آید. عالمی به نام راولت وقت فشار بخار محلل را در موجودیت ماده منحله در محلول های غیر مفر مطالعه می کرد، دریافت نمود که فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیر مفر مستقیما متناسب به غلظت ماده محلل است که فرمولش مساوی میشه پی صفر ضرب این یک. در رابطه فوق پی فشار، فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله، یعنی ماده منحله غیر مفر، پی صفر و فشار بخار محلل خالص و این یک سهم مولی محلل است. اگر سهم مولی ماده منحله را به این دو نشان دهیم، همیشه این یک جمع این دو مساوی به یک می باشد. در نتیجه این یک مساوی می شود به یک منفی این دو می شود. اگر قیمت این یک را در رابطه پی مساوی می شود پی صفر ضرب این یک وضع کنیم، رابطه زل به دست می آید. پس با در نظر داشته از این رابطه ما می گیم پی صفر منفی پی یک به نام تفاوت فشار بخار محلل و یا به نام تنزیل فشار بخار محلل یاد شده و به ای دلتا پی نشان داده می شود، به خاطر که دلتا به معنای تفاوت بین فشارها می باشد. بنابراین می توانیم بنویسیم که دلتا پی مساوی می شود پی صفر ضرب این دو. با در نظر داشت رابطه فوق گفته می توانیم که تنزیل فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله مستقیما متناسب به سهم مولی ماده منحله است. چهارم، نقطه چهارمی که می خواهیم راجع به خواص مواد محلول ها بحث کنیم، صعود درجه غلیان محلول ها است. درجه غلیان محلول بلندتر از محلل خالص می باشد. یعنی از زمانی که یک محلول جور می شد درجه غلیانشان هم بالاتر می رود، یعنی بلند می رود. فشار بخار محلول پایین تر از فشار بخار محلل خالص است و با پایین آمدن فشار بخار نقطه غلیان بلند می رود. به طور مثال آب در 100 درجه سانتیگراد با جوش می آید، اما اگر در آب بوره و یا نمک حل شود در بالاتر از 100 درجه سانتیگراد با جوش خواهد آمد. به طریقه ترمودینامیکی ثبوت شده است که تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب با غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. برای محلول های الکترولیت از روابط ذیل و در این فرمول ای ثابت ابلیسکوپیک است. محلول 2 مولاره گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ ثابت در صورتی که ثابت ابلیسکوپیک 0.52 باشد. پس به خاطر محاسبه ارزی ثابت ابلیسکوپیک 0.52 کانسنتریشن 10 مول و دلتا تی بی را می‌خواهیم پیدا کنیم. به خاطر دریافت دلتا تی بی از فرمول زیل استفاده می‌کنیم که 0.52 ضرب 2 مساوی میشه به 1.04، چون آب در 100 درجه غلیان میکند عدد حاصل شده را با 100 جمع میکنیم. پس 100 جمع 1.04، پس میگیم 101.04. ماده ای که در اینجا ما برای نشانی اشاره کردیم محلول 2 مولاره گلوکوز با درجه 101.04 به جوش خواهد آمد. تنزیل درجه انجماد محلول ها همچنان با کم شدن فشار بخار نقطه انجماد نیز پایین میاد. هر قدر فشار بخار در یک محلول کم باشه، پس ما میگیم که نقطه انجماد هم کم میباشه، در حرارت بسیار کم منجمد میشه. بنابراین محلول ها نسبت به محلول خالص دارای نقطه غلیان بلند و دارای نقطه انجماد پایین هستند. از این خاصیت آن در زمستان به منظور سرعت ذوب شدن یخهای سرک ها استفاده به عمل میآید و این کار با پاشیدن نمک ها از درجاده ها عملی می گردد. به اساس طریقه های ترمودینامیک دریافت گردیده است که تغییر درجه انجماد محلول مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. یعنی در روابط فوق که ثابت کریوسکوپیک و یا ثابت درجه انجماد می باشد و همچنان در نقطه ششم محاسبه کتله مولکولی به طریقه های کریوسکوپیک و ابلوسکوپیک. برای این منظور در ابتدا غلظت را محاسبه کرده و بعدا از فرمول های غلظت استفاده کرده و کتله مولکولی را دریافت میکنیم. و هفتم قانون عمل کتله هست. قانون عمل کتله ثابت تعادل تعاملات کیمیاوی را افاده می نماید و عبارت از حاصل ضرب غلظت های محصول تعامل بر حاصل ضرب غلظت های مواد تعامل کننده می باشد. به طور مثال قانون عمل کتله را برای تفکیک تیزاب سرکت توری زیل بیان می کنیم. قسمی که شما می بینید قانون عمل کتله در تیزاب سرکت آیین های هیدروژن و همچنان آیین تیزاب سرکه هست. در رابطه فوق که به نام ثابت انفکاک یاد می شود و همچنان در نقطه هشتم خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. عالم به نام آرهینوس در سال 1887 میلادی فرق بین خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را به اساس تئوری انفکاک الکترولیتیکی خودش قرار ریزل طرح نمود. اول الکترولیت ها مواد اند که در اثنای حل شدن در محلل با آیون های چارداب تفکیک و پارچه می گردند. کمیت و چارچ آیون ها مربوط به خواص ماده تفکیک شده می باشد. مواد الکترولیت ممکن کاملا با آیون های تفکیک نگردد. بعضی از مولکول های آنها تفکیک گردیده در حالی که عده ای از مولکول های دیگری آنها تفکیک نمی گردند. درجه تفکیک چگونگی کیفیت الکترولیت ها را توضیح می نماید. درجه تفکیک عبارت از نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول ها است. برای محاسبه آن از رابطه ذیل استفاده می شود. الفا مساوی یا ا مساوی می شود به ن یک بر ن. اگر رابطه فوق ضرب 100 شود فیصدی تفکیک آینی حاصل می شود. به اساس تیوری انفکاک درجه انفکاک یکی از مشخصات مقدار محلول ها می باشد. اگر الفا مساوی به صفر باشد محلول غیر الکترولیت است، اگر تقرب بر یک کنه محلول الکترولیت قوی است و اگر بین صفر و یک باشد الکترولیت ضعیف می باشد. مشخصات دیگر الکترولیت ها عبارت از ثابت انفکاک است. عالمی به نام استوالد رابطه بین این ثابت انفکاک، درجه انفکاک و غلظت را قرار ذیل بیان نمود که مساوی میشه سی الفا مربع یک منفی الفا. معادله فوق رابطه بین ثابت انفکاک الکترولیت، درجه انفکاک و غلظت را برقرار ساخته است. طوری که دیده می شود درجه تفکیک با غلظت رابطه معکوس را دارا هست. برای تیزاب های ضعیف الفا تقرب به صفر کرده، بنابراین برای تیزاب های ضعیف رابطه فوق شکل ذیل را اختیار می کند. با در نظر داشتی رابطه فوق می توانیم رابطه ذیل را نیز دریابیم. الفا مساوی می شه که بر سی تحت جذر. تیوری انفکاک الکترولیتیکی ارهینوس رول مهم را در تیوری محلول ها بازی کرد. تیوری مذکور ازدیاد فشار ازموتیک، تنزیل درجه انجماد و سوید درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر توضیح و تشریح نموده است. یادداشت: اگر خواسته باشیم از یک محلول غلیظ یک محلول دقیق بسازیم، از رابطه ذیل استفاده میکنیم. C1V1 مساوی میشه با C2V2. در رابطه فوق C1 و V1 فیصدی و حجم محلول غلیظ و C2 و V2 فیصدی و حجم محلول رقیق میباشد. مثلا 24 میلیلیتر محلول 50 فیصدی الکل و محلول 12 فیصدی تبدیل شده است. حجم محلول رقیق را دریابید. پس ما میگیم که C1V1 مساوی میشه با C2V2. پس زمانی که ما ببینیم V2 حجم محلول رقیق است، ویدو مساوی میشه اطراف و تحت سی دو تقسیم میکنیم، 50 ضرب 12 تقسیم 12، 50 ضرب 24 تقسیم 12، 1 12 12 12 24 میشه 12 2 ضرب 50 100. و همچنان یادداشت دیگری: اگر یک محلول ای فیصده را با یک محلول بی فیصده مخلوط کنیم و یک حجم محلولی با غلظت 3 فیصده حاصل شود، حجم هر محلول اولی از رابطه ذیل دریافت می شود. حجم محلول اولی از این رابطه و حجم محلول دومی از رابطه دوم به دست می آید. در رابطه فوق A فیصدی بزرگ و B فیصدی کوچک می باشد. مثال: چند میلی لیتر از محلول 80 فیصده و چند فیصده نمک تمام را با هم مخلوط کنیم تا 200 میلی لیتر محلول 50 فیصده فیصده نمک تمام حاصل شود. پس ما و شما V1 مساوی میشه با 200، C مساوی با 50، B مساوی با 40، A مساوی با 80. V1 رو میخواییم پیدا کنیم. بخاطر دریافت V1 از روابط ذیل گفتیم استفاده میکنیم که 2000 تقسیم 40 مساوی میشه با 50.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ادامه شرح کیمیای عضوی، امروز در کیمیای صنف 12 هم طبقه بندی مرکبات عضوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما چگونگی ترکیب کربن و هیدروژن را بیان میکند. در ادامه آن هم مرکبات حلقوی را خواهیم خواند.
مرکبات کربن و هیدروژن و مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکب جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه. مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستن که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هیدروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوع و غیر مشبوع و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا